نام او و با سلام. غزل 80 رو از دیوان حافظ عزیز پیش رو داریم. ای رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده است. فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان، بحر رمل مخبون دو بار با این افاعیل. فاعلاتون ای برندان، فعلاتون مکنیزا، فعلاتون هد پاکی فعلان زسرشت. همینطور به سادگی می توانید تقطیع بفرمایید. همینجا عرض کنم که این ملودی و وزن دلپذیرترین وزن از نگاه حافظ شیراز، زیرا بیشترین غزلای خود رو در این آهنگ و وزن سروده. نزدیک به 150 غزل در این ملودی است. باید عرض کنم 5 یا اگر اشتباه نکنم 6 بار این آیه با اندکی تفاوت در سوره های زمر، فاطر، همچنین انعام یا نجم و یکی دو سوره دیگر این آیه با اندکی اختلاف فرو آمده. ولا تزرو وازرتون وزر اخرى، هیچ کس با گناه دیگری مؤاخذه نمیشه، یا به تعبیری هیچ کس بار گناه دیگری رو بر دوش نمیکشه، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. چند نسخه نوشت که عرض می کنم نوشتن یا نوشتن به معنی پیچیدن است، به معنی درنوردیدن است. از آنجا که در روزهای کهن، بسیار بسیار کهن، وقتی نامه را می نوشتند می پیچیدند مثل تومار، اساساً به درنوردیدن و پیچیدن نوشتن میگویند. و الا این قلم رو بر روی کاغذ نهادن و حروفی رو نقش بستن فعل دیگری دارد. رفته رفته درنوردیدن و پیچیدن به نوشتن و نگارش امروزی اطلاق یافت. در آن روزگاران نامه را وقتی که می نوشتند می پیچیدند، در می نوردیدند، لوله می کردند. به تعبیری دیگر نوشتن یعنی تومار ساختن، لوله کردن. امروز هم می گویند راه رو در نوشت، راه رو طی کرد، یعنی پشت سر گذاشت. اون بخش هایی که انجام داده، راه هایی رو که رفته پشت سر گذاشت، پیچاند، در نوردید. بعد رفته رفته نوشتن به این مفهوم امروزی اطلاق شد. در هر صورت ای به رندان رو ای زاهد پاکیز سرشت مکن. زاهد یعنی کسی که بسیار به حق خود قانع و پرهیز از این که حقوق دیگران در حقوق او داخل شود، سعی بلیغ دارد، بسیار مواظبه که از دست و دهان خودش دیگری رو نیازاره، بسیار مواظبه که همه کارهای خیر و حسنات رو انجام بده، سعی دارد که هیچ یک از مهلکات و محرمات رو در پی نرود و پیوسته در پی منجیات و و عبادات می‌گردد. اما چرا تا این همه بر او تاختند؟ بر زهد نتاختند، بر زاهد نتاختند، بلکه بر ریاکاری و بر ریاکاران که ادای زاهدان رو در می آوردند تاختند. اساساً اگر زاهد باشد کسی متوجه او نمی شود که فلان کس زاهد است. پس این که ما متوجه می شویم یا می پیچد این سخن که فلان کس زاهد است، پس حتماً کاری کرده است که ما فهمیدیم. مشکل در اینجاست و الا زهد بهترین صفت روی کره زمین است و زاهد بهترین جنبنده عالم وجود است. مشکل ما با زاهد در زهد ریاست و نه در زهد. اینجا پاکیز سرشت به تحکم به زاهد اطلاق میشه. تحکم باهی دو چشم یکی از آرایه‌های بدیعیه، یعنی ریشخند کردن. ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. همینجا اختلاف نسخه رو در بیت مطلع ملاحظه کنیم. 25 نسخه گناه دگریست، 11 تا 13 نسخه کهن گناه دگرانه. دوستان شنونده به ما بفرمایند که گناه دگران بهتر است یا گناه دگری؟ درست است که دگری پشتوانش 25 تا 26 تا اگر گشاده دستی کنیم تا 28 نسخه خطی پشتوانه داره، اما دگران با 11-12 پشتوانه خطی یک ویژگی خاص داره. در دگری ما یا حال خواننده نوپا و شعر دوست گاه مردد می شود در میان این که یاهای دگری رو با چه شیوهی، با چه یایی بخواند، یای حاصل مستری بخواند، یای وحدت یا نکره و امثال ذالک بخواند، چه بخواند. در نتیجه همیشه نگرانه، اما ضبط دگران نگرانی رو در پی نداره، اگر چه پشتوانه های کمتری داره که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. اما که گناه دگری بر تو نخواهند، که گناه دگری بر تو، این از که خواننده مردد میماند که چه کند. اما در ضبط دگران هیچ مشکلی برای او پیش نمی آید. فونوتیک از منظر ملودی خوش فونوتیک تر نیز می نماید. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را کوش. این مصرع با چندین شیوه مختلف ضبط شده. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. یا من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را گوش. تو برو خود را کوش به درستی مفهوم خاصی از این مفردات ما میدانیم چه مفهومی میخواست شاعر بفرماید، اما مفهوم درستی از آن به دست نمی آید. در ضبط گوش نیز این چنین است. اگر از مصدر گوش داشتن شنوندگان گرامی التفات داشته باشند که گوشدار یعنی حفظ کن، گوش داشتن یعنی حفظ کردن، به یاد دارید خواجه در جایی می‌فرماید دل ز ناوک چشمش گوش داشتم، لیکن دل را از ناوک چشم او حفظ کردم لیکن ابروی کماندارش میبرد به پیشانی. پیشانی به معنی گستاخی و ابرام و پایداری است، نه به معنی بخش بالایی گونه و صورت. ابروی کماندارش، ابروی کمانداری او دل رو به پایداری و گستاخی و مقاومت می رو باید. دل را یعنی دل ز ناوک چشمش گوش داشتم، حفظ کردم، لیکن ابروی کماندارش می برد به پیشانی. بنده اگر تأکید زیاد از حد بر روی واژگان می کنم، تنها برای تفهیم روشن کلمات است، بلا شیوه خواندن شعر خاص غزل با این متد دلپذیر نمی نماید. در هر صورت چه این گونه بخوانیم، من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را کوش. چه من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را گوش، که متاسفانه هیچ کدام مفهوم درستی ندارد، زیرا بخشی از فعل رو کم دارد، اما یا فعل را کم دارد. اما من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش. تو برو خود را باش ضبط 21 تا 22 نسخه کهن خطی است. بسیاری از مصححان در نسخه چاپی خود تو برو خود را کوش، تو برو خود را گوش ضبط کردند، که متاسفانه هیچ اعتباری ندارد. ضبط استاد رشید ایوزی تو برو خود را گوش یعنی چه؟ فعلش کو؟ گوش داشتن است که یعنی خود را نگاه دار، مواظب خودت باش. گوش به تنهایی این مفهوم را ندارد. ضبط روانشاد جلالی نائینی و نورانی وصال تو برو خود را گوش، این دو بزرگوار نیز همین گونه ضبط کردند. استاد خانلری و نسخه جلالی نذیر احمد تو برو خود را کوش ضبط کردند، که باز بی‌معنی است. خود را کوش هیچ مفهومی ندارد، اگر چه چند نسخه خطی پشتوانه دارد، زیرا فعل ندارد. کوشیدن، گوش داشتن، بالاخره مجبوریم که بر اصلی استوار باشیم و بر دستوری و نحو و صرفی مبتنی کنیم کلام خود. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. هر کسی آن درود یعنی آن مقدار درو می کند در پایان کار که کاشت. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند چه هوشیار چه مست. ضبط دیگر چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. هوشیار و مست می‌بینیم که در مصرع نخست آرایه طباق یا تضاد رو. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. کنشت یعنی همون کنیسه و کلیسا. همه جا خانه عشق اوست، چه مسجد چه کنشت. این مصرع ما رو یاد روایتی غریب و عجیب و دلپذیر می‌اندازد، از روایتی که به امام امیرالمؤمنین ختم می شود. این روایت رو اگر اشتباه نکنم یا در علل صدوق می بینیم یا در معان الاخبار. روایت معروف است به قول ناقوس، که چه روایت شگرفی است. اون ترجیبند هاتف رو نیز حتما بر این روایت مبتنی بوده است و اشارت داشته است و التفات داشته است که سروده است. این مصرع نیز به نظر بنده کمترین به التفات روایت قول ناقوس که 90% شاید در معانی الاخبار صدوق باشد از امیرالمؤمنین علیه السلام، در این معنی همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنه، سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن، فهم سخن حتما خطاست، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت، زیرا خشت رو هم بر زیر سر متوفا میگذارند هم خشت لحد رو بر روی پیکر متوفا. یعنی خلاصه برو دور شو و روی در نقاب خاک بکش، سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو، یعنی به او بگو سر تو خشت، اصطلاحی بوده است که یعنی برو خلاصه دم بر نیاور، می رویم و باز می گردیم و بار دیگر با سر سخن می شد. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. در آغاز عرض کنم که اشاعره اعتقاد داشتند که هیچ به عمل نیست، هر کس عنایت ازلی بر او پرتو افکند او سعادتمند میشه و هیچ به عمل نیست، چه عمل نیک چه عمل زشت. تا ببینیم که عنایت، این مبحث عنایت و اصطلاح عنایت در نگاه اشاعره از اون اصطلاح‌های کلیدی است. ببینیم که عنایت ازلی بر چه کسی پرتو می افکند. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که. میبینیم چه تنافر حروف ناسخته و ناپخته و نادلپذیری. تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. در صورتی که 7 نسخه بسیار کهن این گونه ضبط کرده است، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. دیگر در این 7 ضبط کهن اون تنافر حروف شنیده نمیشه. آن 7 نسخه کهن کدام نسخند؟ نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823، 875، نسخه استاد دکتر اصغر مهدوی، همچنین نسخه کتابخانه عزت آقایلو و یکی 2 نسخه دیگر این گونه ضبط کردند که تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. با این ضبط بسیار کهن دریغ است که پاره از مصححان تو پس پرده چه دانی چه خوب است و چه زشت زفت کنند. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. دست کم کسانی که مبتنی بر نسخه های خطی خاصی این گونه می خوانند با این تأکید بخوانند که دو حرف پی در پی کی تنافر حروف ایجاد نکنه. در این بیت نیز آرایه طباق به روشنی آشکاره. نه من از خلوت تقوا به در افتادم و بس. نسخه دیگر، نه من از پرده تقوا. چه پرده تقوا بگیم چه خلوت تقوا، این اضافه تشبیهی است. چرا؟ زیرا هم تقوا آدمی را می پوشاند و حفظ می کند و هم پرده و خلوت از نافرمانی. برای همین وجه شبه بین پرده و تقوا می تواند از نافرمانی حفظ شدن انگاشته شود. نه من از خلوت تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. آرایه جناس تام رو به روشنی در مصرع دوم می نگریم. میان بهشت و بهشت، بهشت اول یعنی فردوس، بهشت دوم یعنی فرو گذاشت، از مصدر هشتن یعنی فرو گذاشتن. اما آرایه تلمیح نیز در این بیت دیده می شود، اشارت به داستان میوه ممنوعه. حافظا روز اجل گر به کفاری، جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. این بیت بیت دیگر خواجه را به یاد می آورد که بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. تا فردا وقت خوش. ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. نه من از خلوت تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. گر نهادت همه این است، زهی نیک نهاد، و سرشتت همه این است، زهی خوب سرشت. بر عمل تکیه مکن هیچ، که در روز ازل تو چه دانی
قلم صنع به نامت چه نوشت؟ حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.